أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در رابطه با طهارت امام رحمت الله علیه اصرار دارند که بیش از آن که مقصد طهارت جسمی است، طهارت قلبی است. و بعد فرمودند که اگر افکار و اخلاق خبیثه از قلب سالک زدوده شد، تازه را میافتد به سوی عبادت. ظاهراً رسیدیم به وسط صفحه 79، درسته؟ 78 رو هم بحث نکردیم، باشه. جنبش رو میگم، جنبش طور نیست اگه حتی گفته باشه، من باز تکرارش مفیده. امام در صفحه 78 و 79، یعنی پاراگراف آخر صفحه 78 و پاراگراف بالای صفحه 79، می فرمان اون چه که نمیگذاره سالک وصل به حق بشه، افراط و تفریط هست که یا به ظاهر بیش از حد میچسبه از باطن غافل میشه، یا به بهانه این که باید به باطن چسبید از ظاهر غافل میشه. این هر دوتا نمیگذاره که با... نه این مال جلسه قبله. بله، میگن که باطن و ظاهر هر دو باید مورد نظر باشه. بعد اینجا می‌فرماند که سالک باید از تفریط‌های اهل تصوف و قفلت‌های اهل ظاهر هر دو مبرا باشه. خوب دقت کنیم، تفریط تصوف صوفیگری که اینا چیه؟ میگن اصلا دیال ظاهر کارش نداشته باشه، و قفلت اهل جهل، جهل اهل ظاهر. اهل ظاهر اصلا از باطن و غیب و ارتباط قلبی با حق اینا غافل میشن. این دوتا هر دوش مصیبته. بعد میفرماند که در پاراگراف آخر صفحه 79 میفرماند که باید دانست که مناسک سوریه و عبادات قلبیه نه فقط برای حصول ملکات کامله روحانی و حقایق قلبی است، بلکه آن یکی از ثمرات آن است. می‌فرماید این مناسک ظاهری و عبادات قلبی نه فقط برای این است که این ملکات روحانی به وجود بیاد، یعنی روح نورانی بشه، یکی از ثمره های عبادت ظاهری و قلبی اینه که چی باشه؟ ملکه روحانی انسان پیدا کند انشاءالله. حالا به مرور بریم جلو ببینیم چی میشه. عرض کردم این کتاب یک کتابی است که استمرار باید حتما داشته باشین، تو طول هفته باش کار بشه. این کتاب بیشتر کتاب عملی است تا کتاب علمی. این تمام این دستورات برای این است که یه جوری این قلب ما دائم به کار بگیره. بعد میفرماد که لکن، خوب جمله رو نگاه کنید، نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب کلیه عبادات سرایت دادن معارف الهیه است، از باطن به ظاهر و از سر به علم. خیلی عجیب، اگه دقیق باشین میبینید یه جا عکس این میگن تو همون دو صفحه قبل، ولی هر دوش عمیق. اینجا چی میگه؟ اینجا میگه آقا باید یه کاری کنی که این ظاهر ریشه در باطن داشته باشه، قلب خاشع باشه، ظاهرم خاشع باشه. حتی پیامبر میفرماد اگه کسی ظاهرش در نماز بیشتر از باطنش خاشع بود، این منافقه. نداری؟ خب حالا جمله نگاه کنید، میفرماد که باید باطن نورانی بشه، باطن بنده بشه، ظاهرم بندگی ازش بباره. مثال یکی کسی ظاهرش ازش بندگی نبارد، این نشون میده باطنش چموش هست، باطنش عصیان داره. پس میگه عبادات، حالا جمله رو نگاه کنین، باید از سر به علن باشن، یعنی از باطن شروع بشه بندگی و در ظاهر ظاهر بشه. ظاهر باید بندگی باشه ولی ظاهر باید ریشه در باطن داشته باشه. حالا اون جمله هم که قبلش داشتن که میفرماد که ظاهر باید حفظ کرد، اونم درست در میاد. یعنی میگه این حرفا حرفای غلطی است که شما فکر کنید که ما فقط باید قلبن با خدا باشیم. نه نه نه، باید ظاهرا سجده دون باشید، قشنگ سجده کنی، رکوع کنی، نمیدونم تمام ظواهر شرعی هم رعایت کنی، اما این ظاهر در چشمه باطن فرو رفته باشه. پس این که میفرماد لکن نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب کلیه عبادات سرایت دادن معارف الهی است از باطن به ظاهر و از سر به علن. جمله را باقیش میخونیم. چنانچه نعمت رحمت رحمانیه بلکه رحیمیه منبسط بر تمام نشعات قلبیه و قالبیه انسانی است. میگه رحمت، رحمت خدا به ظاهر شما میرسد یا به باطن شما؟ فرق نمیکنه، همه وجود ما غرق رحمت حقه. میگه هم ظاهرتون غرق رحمت حق است، هم باطنتون. پس باید ظاهر و باطن هر دو زیر فرمان خدا باشه. اما همینطور که رحمت خدا غیب است، به غیب شما و به ظاهر شما میرسه، باید از غیب وجودتون ظاهرتون سیراب بشه. غیب وجود شما چیست؟ حضور قلب. یعنی باید ظاهر انسان که خاضع میشه در مقابل حق از باطن خاضع ریشه بگیره. و هر یک از مراتب را حظیست، تمام این عالم یه حظ و بهره از رحمت حق دارن، و هر یک از مراتب را حظیست از نعم جامعه الهیه، و هر یک را حظ و نصیبیست از ثنای حق و شکر نعمت رحمانی و رحیمی، یه واجب مطلق. و تا از اینجا را و تا از نشأه سوریه دنیاوی نفس را حظیست و از حیات ملکی نصیبیست، بساط کثرت به کلی برچیده نشود و خصوص طبیعت مرتفع نگردد. میگید که چی؟ میگید که تا وقتی به ظاهر بیشتر توجه دارید، هنوز شما در کثرتی، در صورت که خدا مقامش مقام چی بود؟ وحدت. پس میگه که باید از کثرت درای به وحدت برسی، اون وقت از وحدت نظر کنی به کثرت دیگه اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی شما از غیب ظاهرتون رو آرام کنی، یعنی عباداتتون از غیب شروع بشه و اعمالتون، اعمال کثرت دیگه، عملها کثرت است، عمل یعنی رکوع سجده اینا کثرته. میگه این کثرت اگه از وحدت ریشه بگیره اشکال نداره، ولی اگه خودش مطرح باشه، نظر به خود عالم کثرت، این غفلت میاره. خب میگه که بساط کثرت به کلی برچیده نشود و حضور طبیعت مرتفع نگیرد. حالا جمله قشنگه، سالک الالله، چنانچه قلب را نباید به غیر حق مشغول کند، صدر و خیال و طبیعت را هم نباید به غیر حق مشغول کند. چطور شد؟ ما یه قلب داریم، یه سینه داریم، یه خیال داریم، یه طبع و طبیعت داریم، یعنی یه بدن. میگه سالک طبیعت باید تمام این ابعادش رو به حق نزدیک کنه. تا اینجاش مشکلی نیست که شما قلبتون رو انشاءالله محل لطف حق میکنه، یعنی قلب حاضر میشه در نعم حق، حاضر میشه در اسماء حق. اما یه قدم جلوتر، آیا خیالم میشه این کارو کرد؟ یه قدم میریم بعدم یه قدم دیگه میریم، خیلی حوصله کنیم. میگه خیال رو هم باید زیر پرتو حق قرار داد، یعنی خیالم در حق حاضر بشه. من یه بار دیگه هم مثال دادم، پیامبر خیالاتش هم حق است. ما تخیلاتمون چطوری است؟ تخیلات ما اگه مواظب نباشه خب باطله دیگه. یعنی خیالات پول، یه خیالاتی که ریشه در تعلقات ما داره میکنیم. عموما اگه دقت کنیم خیالات ما ریشه در تعلقات ما داره. وقت تعلقات ما اگه دنیایی بود، خب دنیا سرابه دیگه، خیالاتمون هم سراب میشه. حالا پیامبر تعلقاتش حق است، به حق تعلق داره، خیالش هم حق است. خب تا اینجا درست شد؟ الحرف یه مقدار عمیق‌تر از اینم هست. حالا طبیعت چی؟ طبیعت شما یعنی همین کاری که با روزه می‌خواید. روزه کارش چیه؟ یعنی جایگزینی فرمان خدا در مملکت بدن به جای فرمان طبع و غریزه. غریزه میگه من زور غذا میخوام. حکومت غریزه در بدن این است که زور بهش غذا بده. خدا گفته است تو ماه رمضان حرف منو حاکم کن بر حرف غریزه. از در واقع چه کار کرده؟ طبع را تحت کنترل حق قرار دادی. چطوری خیال تحت کنترل حق قرار میگیره اگه تعلقات حق باشه؟ پس در واقع در ماه رمضان کی در بدن داره تصرف میکنه؟ تصرف تشریعی تکوینی که همیشه خدا تصرف میکنه. یعنی اراده خودتون رو برداشتید و اراده خدا را جا اراده خودتون گذاشتید. اینا میگن تصرف حق به جای تصرف خلق. در کجا؟ در طبع، در طبیعت. خب حالا اگه گوش بدید ببینید یه نکته خوبیه. چقدر اشتباه میکنن اونایی که میخوان ظاهر رو زیر بیرق شریعت نبرن، یا تلاش نمیکنن ظاهر رو زیر بیرق شریعت ببرن. یا مثلا میگه چی میگن حالا این الفاظ نمازا یه خودم بی احتیاط کردم، قلب باید درست باشه. اینا نمیدونن اینا به هم ربط داره. اگه دقت کنید برهان قویه. ما مثلا تو نمازمون واقعا حتی امکان، یعنی اونقدری که شریعت بپسندد باید رعایت الفاظ و مخارج را بکنیم. اونقدری که حالا مثلا شریعت یه وقت میپذیرد که مثال میزنم سه جور مثلا دستور دارن، یه سری مستحبات، یه سری واجبات، یه سری حرام ها. مثلا شما واجب است مخارج را رعایت کنید، صادره نمیشه جسه گفت جسین گفت واجبه. یه سریش مستحبه است، مثلا اون مد آخره مثلا چی؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، یا آخریش مستحبه است. بهش میگن مد واجب در اصطلاح ها، ولی در اصطلاح شرع یعنی فقه مستحبه. یه سریش حرام است، در واقع حرام مقابل واجبه، یعنی بی احتیاطی کنیم در مخارج. یه سریش نه، اصلا خیلی تاکید روش نشده. اوناش که حرام است و واجب است، یا به تعبیر اوناش که واجب است باید رعایت بشه. چرا؟ حالا خوب دوباره دقت کن. چون که باید در جان سالک خدا حکومت کنه دیگه. خب سه مرحله ما حداقل داریم. در قلب باید خدا حکومت کنه نه دنیا. خب در خیالم باید خدا حکومت کنه نه دنیا. پس در طبعم، در طبیعتم باید خدا حکومت کنه. یکی از ابعاد طبیعت ما بدن ماست، یکی از ابعاد بدن ما لفظ ماست. پس باید ظاهرم منطبق بر حکم شریعت باشه، یعنی بعضی الفاظم باید منطبق بر حکم شریعت باشه، یعنی باید درست الفاظ اون طور رعایت که شریعت قبول داره. اون شیطنت افراد شو اینا رو من کار ندارم، شیطان از همین جا سراغ ما میاد. یه وقت طرف دیگه قد رو الفاظ میمونه که معانی از دستش میاد، اون یه سه بدی است. برای همین هم گفتن که شما عادت کنید که الفاظ را درست ادا کنید و اراده کنید که قلبتون را حفظ کنید. ملاحظه میفرماد، یعنی شما نباید اراده کنید که الفاظ را درست ادا کنید وقت تو الفاظ میمونید. باید عادت کنید الفاظ را درست ادا کنید و اراده کنید که قلبتون همیشه حفظ کنید. چون قلب است که در میره، چون بعد از این مدتی شما دیدین که عادت میکنین. گاهی وقتا مثلا طوری شده است که شما دارید یه کار دیگه هم میکنین، یه فکر دیگه هم میکنین، ولی مثلا یه شعر رو که زیاد تکرار کرده میخونین. میگه که الفاظ رو که در عد طبیعت دستم باید رعایت کنین. حالا این جمله همه اینا رو گفتم تا یه سطر جملات امام ان شاء الله خوب روشن بشه. همین آخر صفحه 79 و سالک الی الله چنانچه قلب را نباید به غیر حق مشغول کند، صدر و خیال و ملک طبیعت را نباید در غیر حق صرف کند. گفت چی؟ ملک طبیعت نباید در غیر حق صرف کنید. خیلی عجیبه سیم. شما چرا رکوع میکنید؟ حق گفت است رکوع کنید. پس در واقع بدنت را در کجا صرف کردی؟ در حکم حق. چرا روزه میگیرید؟ میخواد بدنت را در حکم حق صرف کنید. چرا صبح میری سر کار؟ اینجا را دقت کنید. خدا میدونه اگه کسی به قصد غیر قربت الله بره سر کار، عمرش رو باطل کرده است. یعنی بدنش در غیر حق مصرف کرده است. چه اشکال داره آدم حمام میره برای خدا بده حمام، سر کار میره دعوا میکنه گاهی وقتا با یکی برای خدا دعوا کنه. یه بار نمیدونم زندند یا فوت کردن، یاد یکی از معلمای خیلی خوب ما بخیر، چند بار به یکی از بچه‌ها گفتن برای خدا میزنم ادا. ما نمیدونستیم که ایش برای خدا میزنه. چند بار گفتن پدرم برای خدا، برای خدام که شده میزنم ادا یه بخرا. این خلاصه نزنم ادا یه حکم خدا را. بالاخره ایشون دیگه یه بار تصمیم گرفتن ایشونو بزنن. گفتن آقا یه چوب بیارید. دم و دستگاه دیگه برو آقا یه چوب بیار. معلم خاله ما ایشون بخواد اینو بکشیدش. یه چوب آوردن گفتن بگی دستت. حالا ایشون هم دستش گرفت یه چوبی کوچولو زدن تو دست اینا، چوبا انداختن از اتاق بیرون. اون روز کلاسمون مدرسه قدیمی بود دیگه. این شد برای خدا زدن. خیلی به ما درس داد که پسرم ادب شد. یعنی دید که قصد این نیست که قدرت نمایی کنه. یه چوب آسم زد. ولی اثرش بیشتر بود که اعمال قدرت نبود که طرفم مقابله کنه و لجبازی کنه. شرمنده شد. بعدم که چوب ایشون انداخت بیرون. مثلا نشون داد که ما خیلی علاقه به این تندیا نداریم، اما گاهی وقتا برای خدا باید بزنیم. بعدن رو باید برای خدا مصرف کرد، یعنی تصرف در بدن برای خدا میشه آقا، خیلی هم نتیجه بیشتر میگیره. شما ببینید این به خصوص این روحانیون را که برای خدا میان به میدان دین، خب عموما اینا رو دیدین اینا برای خدا میاد. حالا اگه یکیشون هم اشکال پیدا میکنه بعد شیطون گولش میزنه برای خود. برای همین هم بینید هم شغلشون است، هم همش فکر دینی است. خب این خوبه است که آدم از فضای دین خودش رو خارج نبینه. من از این زاویه البته عرض میکنم. خب جمله رو بس میخونیم. میفرماد که پس همه ابعادش رو در توحید در برای خدا صرف کنه تا توحید و تقدیس را در تمام نشعات قدم راسخ باشد. در تمام نشعات یا نشعات ساکنش کنیم قدم راسخ باشد، یعنی محکم باشه در توحید. و اگر جذبه روحی را در ملک طبیعت، جمله رو نگاه کن، و اگر جذبه روحی را در ملک طبیعت نتیجه جز تعبد و تواضع برای حق حاصل شود، از انانیت نفس بقایایی مانده و سیر سالک در جوف بیت نفس است نه سیر الله. میگه اگه شما از غیر حق خوشت اومد، پس در واقع تو از خودت خوشت اومد، پس در واقع سیرت سیر کنار نفس است نه سیر الله. این یه حرف. یا نه عبادت میکنی برای جذبه، برای صفای روحانی، ولی از خود جذبه خوشت اومد، اینم بده. شما فقط باید برای بندگی کار کنی، بندگی و تواضع. خود جذبه زیبای عرفانی هم نباید مقصد بشه، فقط تعبد. جمله حالا این جمله نتیجه انشاءالله میده. وقایت سیر اهل الله آن است که طبیعت و ملک بدن را منسبق به سبقه الله کنند. خیلی هم قایت سیر اهل الله، آدم بدونه ته کار کجاست شروع میکنه. میگه نهایت سیر اهل الله این است که گفتی طبیعت و ملک بدن رنگ الهی بگیره. من بالاش نوشتم حکم خدا در آن جاری باشه. رنگ بدنم باید رنگ الهی بگیره، ظاهر بدنم باید حکم خدا درش نافذ باشه انشاءالله. میشه آقا؟ میشه. بعد یه حدیث هست، حدیث عجیبی است، از احادیث سری است، حالا ما هم نمیدونیم چقدرش پس برمیان. حدیث این است که خداوند به زبان خودش میگه انا الله و انا الرحمن، من خداوم من رحمانم. خلق تو رحم، رحم را خودم خلق کردم، همون صله رحم که میگی. و شقق تو لها اسمن من اسمی، و اسمی از اسم خودم رو براش گذاشتم، چون خدا رحمانه. رحم را میگه اسم خودم رو روش گذاشتم. خب دقت کردید؟ چون ارحام یعنی چی؟ یعنی عده‌ای که به یه رحم وصلن، نمیگن ارحام. میگه من اسم خودم را گذاشتم. فمن وصلها وصلتهو، اگه کسی به ارحام خودش وصل بشه. و من فمن وصله ها وصل توهو، من به اون وصلم. و من قطعه ها قطع توهو، اگه کسی جدا شد از ارحامش، از من جدا شد. خب آیا چی میخواد این بفرماد؟ آیا میخواد بگید که باید به طبع خودتون وصل بشید اما رحمان بودنش را حفظ کنید؟ چون رحم یه بود طبیعی ماست، یه بود فیزیولوژی ماست. از اون بر میگه اگه ازش جدا شده از من جدا شده. از اون بر میگه من اسم خودم رو روش گذاشتم، اسم خودش رحمان بود دیگه. بعد میفرماد که آیا، بعد ما میفرماد شاید، انگار شاید داره نه، و یکی از مراق چرا شاید، چون حدیث حدیث سری میفرماد شاید همین قطع طبیعت که ام الارواح هست از موطن اصلی باشد. یعنی شما نباید از طبیعت جدا شید، باید در طبیعت رنگ الهی داشته باشید. جواب اونایی که میگن حالا ما نماز به باطنم خوندیم حالا ظاهرش رعایت نکردیم، ایشون میگه نه، ظاهرم باید وصل باشه به حق، ظاهرم باید رنگ الهی داشته باشه، طبع امام باید الهی باشه. بعد میگه شاید این حدیث که میگه اگه کسی از رحمش جدا شد، با اینکه رحم یه مسئله فیزیولوژیکی است، میگه اگه از این جدا شد از من جدا شد، و بعد میگه من اسم رحم رو یکی از اسماء خودم قرار دادم، میخواد بگه از طبیعت جدا نشو اما رنگ الهی بزن بهش. حالا از این حدیث سری تر حدیث بعدی، این حدیثا رو ما آقا نمیفهمیم. اگه امام اینا رو نیورده بودن تو کتابشون که ما عموما تو محافلمون نظرمون نیست اینا گفته بشه. من خودم بعضی موقع به دوستان میگم حدیث های سری الهی را نیارین در حد محاوره مردم. حالا این حدیث بعدی را ببینین، میفرماد استاوسو به عمتکم و نخله، برای عمتون که عموتون یا عموتان، مثلا عمه و عمو، به عمتکم عمه، همون عمه خودمون میگم، میگه چرا تو مؤنث بوده، تو نخل مؤنث است، اونش مهم نیست، ما میتونیم هم ترجمه کنیم به عمو اینجا. چون میگه که توصیه میکنم به نیکی، یا توصیه کنید به نیکی در رابطه با عمد و نخل، خیر به نخل، نخل عمدون روایتی نیدی، حالا این رو باید فهمید دیگه. فا انها خلقت من طینت آدم، نخل از گل آدم آفرید. خیلی هم اتفاقا بحث توشه. اول میدونیم که ما داریم که نخلا یه شعور دارن، یه شعور خواسته. حالا ما نمیخوایم روی این ریزه کاریاش بحث کنیم. میگفتد که در مدینه حتی نخلا اگه یه مدتی بار ندن، میرن عربا دعوا زرگری را میندازن. اون یکی عربا بر میدارد که من میخوام این نخلا ببرم، اون یکی میاد میگه نه غلط کرد، دیگه بار میداد، اون میگه نه بذار ببرم، و اینا سالی دیگه بار میدن. حالا شنیدم که در همین قصر شیرین هم من شنیدم بچه‌ای که اونجا نزدیک بودن اینا میگن، ما نمیخوام اینا رو وارد شیم. در این که نخل یه شعور مرموز داره اون بحث دیگه است. ولی این میخواد چی بگه؟ این ظاهر روایت نیست که میگه آقا از تین، از گل آدم نخلا ما آفریدیم. آیا به ظاهر بسنده کنیم؟ این واقعا همین نخلا میگه؟ شایه فعلا ما اینه برداشتم. آیا آخه بعضی موقع روایات خیلی باطنی است، ما از چیز نمیفهمیم، داریم هم از اون روایاتی که فقط میفهمیم خیلی غیر این حرف هاست. بعدشون میفرماد که خب میگه که نخل از گل شماست، بعد میگه که در رابطه با نخل توصیه به نیکی بکنی. بعد ایشون میگه که طبع است دیگه، یعنی از گل شماست، یعنی از طبع شماست، از روح شما که نیست که. پس این که میگه به نیکی یاد کنید، از اون جهته که میخواد طبع را هم جنبه الهی بهش بده. خب دقت کنید اصل مسئله محفوظ است. حالا این روایت واقعا همطور که ما میفهمیم هست یا نیست یه بحث دیگه است، ولی یه اصل محفوظ است که امام مصر است که بفرماد با این برهانها که ما باید ظاهر رو هم کاملا سبقه الهی، رنگ الهی بدیم، ظاهر و باطن باید الهی بشه. مشکلی که حالا خودتون ببینین معلل داریم این خطر را، تو کشورمون هم کم داریم، تو اروپا بیشتر. اروپایی ها یه دهشون بسیار کلیسا میرن ولی هیچ هم رعایت ظاهر دین ها نمی کنن. یعنی ظاهر غیر دینی، شما میدونید حجاب ارامنه در شریعتشون از حجاب ما سخت تره. اگر هم دیده باشین بعضی اینا که جلفا آذربایجان میان، حجاباشون از حجاب ما سخت‌تره. یعنی در شریعت حضرت عیسی و حضرت موسی علیهم السلام حجاب به شدت حجاب در شریعت اسلام است، شاید هم بیشتر. ولی چی شد که اینا به این بدبختی افتادن؟ ادای صوفیای ما رو درآوردن. یه سری صوفیا هستن دیگه، میگن ما کاری به ظاهر نداریم، به باطن. این بدبختام همینطور شدن. علت چیزی که مثلا من گاهی وقتا میپرسم از بچه‌ها، میگن نه این یارو که حتی مواش بیرونه روزه است، این بدبخت نمیدونه داره چه بلایی سر خودش میاره. چطور شده است که به این فکر افتاده است؟ کاری به ظاهر نداره. میگه یعنی اعتقادش این شده است و باید این اعتقاد نجات داد، این فاسد است. میگه که ناخودآگاه میگه آقا من روزم، حالا میدونم گناه داره، حالا یخت گناه داره، طوری که نیست. باید بهش گفت آقا باید ظاهر و باطن رنگ الهی بگیره. خب حالا امام کتابو در رابطه با اونا نوشته است؟ نه، در رابطه با ما نوشته است که یه خطری بغل روش گوش ماست که ممکن است بخوایم به باطن خیلی بپردازیم از ظاهر غافل بشیم. چرا؟ برای اینکه دین بسیار به باطن تاکید کرده است. تو دوباره دقت کنین، چون دین به باطن زیاد تاکید کرده است، دائم میگه آقا باطن در زنده نگهدار، طرف ممکن است فکر کند رو ظاهر تاکید نکرده. چرا؟ رو ظاهر هم تاکید کرده، ولی ظاهر راست خودش ثواب داره. خدا بیشتر ما رو متوجه ثواب بیشتر میکنه با حفظ ثواب کمتر. ولی اینا دو تا ثواب نیست که یکیش اگه بگیریم کافی باشه. میفرماد همه خیال، قلب، صدر و طبیعت همه باید رنگ الهی بگیره. خیلی حرف عجیبیه. حالا میخواید من یه یادداشت اینجا کردم که خیلی جمله قشنگه از خود امام، اول من میگم بعد میخونیم. میفرماد که اگه ظاهرت را از عبودیت خارج کنی نهایت جهل است. جمله رو نگاه کنید. به جمله اخراج مملکت ظاهر را از موطن عبودیت، یعنی مملکت ظاهر را از وطن عبودیت چه کار کنی؟ عبودیت یعنی بنده حق خارج کنی و سر خود نمودن آن را از غایت جهل از مقامات اهل معرفت است. یعنی اهل معرفت ظاهرش کاملا رعایت کنه. برای همین باید نشون بده ظاهر ما بنده ای. ما باید یه جوری در خط لباس بپوشیم، ارتباط برقرار کنیم که ظاهرمونم بنده بزنه. میگه و از تسویلات و حیله های شیطان است که هر طایفه را یه جور منحرف میکنه. میگه حالا جمله بعدش نگاه کن، چنانچه این خوب جمله پیدا کردی؟ انکار مقامات. یکی میگه آقا همین که ما ولوالینمونه درست گفتیم دیگه کافیه. میگه بدبخت شدی، باید بفهمی با این ولوالین خدای نمیخوام گمراه بشم وصل بشی. میگه و انکار مقامات که غیبی هست، وصل به غیبی هست، قلب پرذکری هست. بعضی قلب ها در شرع حاله، همین محمد صادقه تخت فولادی شاگرد آیت الله، استاد آیت الله نخودکی، همین اخیرا میخوندم که ایشون توی کاروان سرای شب نصف شب زمستان بالاخره بیتوته میکنن، بعد ایشون بیرون کاروان سرا میمونه. برای چی؟ برای اینکه تو کاروان سرا آب نبوده. خب این مؤمنین آقا میگه یه چرتشون باید بلند میشن، زود وضوشون میگیرن، شباشون میخوان روز کنه. خب کاروان سرا دار میگه که من اگه باشین تو کاروان سرا درو قفل میکنم تا صبح هم باید همجا بمونید، درو وانه میکنم. ایشون حساب میکنه که اگه تو کاروان سرا بمونه یه چرتش ببره وضوش باطل شد، نصف شب که میخواد نماز بخونه از نماز شب محروم میشه، میاد بیرون کاروان سرا میشینه. حالا میگن آقا سردس و حیوانات وحشی هست. میشون که باشه داخله من که نمیام تو. حالا چطوری بوده است که نمیدونم وسیله نبوده است دیگه، ما نمیدونیم، ما فقط اینو میبینیم تاریخ گفته است. بعد هی اصرار میکنن که آقا پاشید بیاید تو، اتفاقا برفم میگه بازم ایشون بیرون میشین. بعد یکی از اونایی که آشنا بود است با حاج آقا میگه آقا اینا نقشه کشتن، بیان دست و پا شما رو بگیرن بکشنن تو، به حریم شما توهین میشه. یکی از اولیاء الله بود است، میگه نه بگو نه یا نترس. میگه اینا میترسن تلف بشه. میگه دست ده بده من دستش، میگه میذاره رو قلبش، میبینه به شدت داغ است، در حد مثلا گرم نزدیک به آتش. میگه برو بگو قلبی که با ذکر خدا اینجوری است با چهار سیر زغال مشکل براش حل نمیشه. خب یه بحث دیگه اینجا از البته خب باورتون نماله چقدر روش کار کرده ده اینا. اینجا حرف همین است که این مقامات ما منکر بشیم، یعنی اینا هست، یعنی مقاماتی که انسان میتونه به یه درجاتی برسد که این درجات دنیا خیلی برای ضعیفه. ایشون حالا این تازه مثال خوبی نبود من زدم، مثال این که امام صادق صلوات الله علیه و بالا آباهی و ابناه دارد که میگه از سر شب تا صبح یه آیه را اینقدر تکرار کردم، چون میبینن حضرت قش کردن، میگن یبن رسول الله چه شد که قش کردی؟ میفرمان از سر شب تا صبح اینقدر آیه را تکرار کردم که تمام پرده ها رفت عقب، از خود صاحب آیه را گرفتم، یعنی از خدا. اینا ما انکار اینا یه کار زشتیه. ایشون میفرماد و چنانچه انکار مقامات و سد طریق معارف که قرة العین اولیاء خدا علیهم السلام و تهدید نمودن شرایع الهی را به ظاهر که حظ دنیا و ملک نفس و مقام حیوانیت آن است و غفلت از اسرار و آداب باطنی عبادات که موجب تطهیر سر و تعمیر قلب و ترقی باطن است، از غایت جهل و غفلت. آدم وقت نگذرد باطنش را آباد کنه، خیلی آقا ضرر میکنه. باطنش را آدم آباد نکنه خیلی ضرر میکنه. بعد ایشون میفرماد خب ولی بحث خیلی چی میگن، بالاخره آقا نه تفرید نه افراد، بیایید آقا هم ظاهر رو حفظ کنید هم باطن. حالا حرفش نمیخوام بزنم. میرسیم به صفحه 81 پاراگراف دوم. پس چون بحث ما طهارت و یعنی نظر مبارکه دون باشه، داریم طهارت بحث میکنیم. پس یکی از مراتب ازاله خبث، چرکی و کثافتی که روز طهارت رو از بین بره، ازاله اخباس اوهام فاسده. اوهام فاسده نجاست ایجاد میکنه در قلب آدم. من نمیدونم کی باید، بالاخره یه روز باید با هم این حرفا رو بزنیم. شما دقت کردین مثلا شما نم احساس کردین سبحان الله قلبتون میشوره؟ بعد احساس کنید، امتحان کنید ببینید قلبتون در چه حالی است. مثلا تو قصه است که مثلا شزور قصه است افطار چی بخوره، خب قلب مشغول این است که حالا واقعا بگه سبحان الله. یعنی قلب آلودگی توجه به افطار شسته شده ازش، قشنگ شسته شد، قلب پاک میشه، یعنی طهارت میده ذکر به قلب. دوباره میبینیم قلب افتاد توی دیگه رو دروازه که نداریم که من بیشتر شما کمتر، نمت داریم قلبمون افتاد تو افکار دنیایی. قبول دارین افکار دنیایی بر قلب خبث است، نجاست، یعنی چرکش میکنه، آلودش میکنه. همطور که دست ما رو نجاست آلوده میکنه، فکر دنیا قلب آلوده میکنه. خودتون هم آلودگیش رو حس میکنید، قصه های دنیای قلب آلوده میکنه. چطوری پاکش میکنید؟ فقط با ذکر، فقط با ذکر. شما امتحان کنید، همین که قمود به خصوص ذکر صلوات، خیلی چیز خوبی، خیلی چیز عجیبیه صلوات، یعنی ارادت به بکی به کسایی که قلبند امام زمان و پدر و جد امام زمان قلب محض. ما که قلب نداریم که، ما یه چیز عادی داریم. برای همین هم آنی که این امتحان رو بکنین، اینا لطفی خداست، آنی که افتادین یه فکر دنیایی صلوات بفرستید، چند تا صلوات بفرستید، در واقع قلب دینا تطهیر کردید. ذکر سبحان الله لا اله، نگذارید این قلب مشغول افکار دنیایی بشید، کاری که ندارید که نگذارید. یعنی چطوری پاکش کنید؟ حالا اینا خودتون تمرین کنید، بعد به خصوص ماه رمضان خیلی وقت خوبی است دیگه، تا انشاءالله اینا حس کنید که قلب قشنگ چرک میشه و قلب قشنگ پاک میشه. این پاکیش خیلی قشنگ، قشنگ پاک میشه، یعنی آدم حس میکنه که طهارت پیدا کرد. چرا؟ چون حس میکنه کثیف شده است. خودش میگه دیگه، بود آیا که در میکده ها بگشاید، گره از کار فرو بسته ما بگشاید. در میکده، میکده یعنی جایی که عشق الهی بیاد، قلب قلبات عشق، میکده یعنی جایی که قلبات عشق الهی باشه. میگه یا میشه در این میکده رو باز کنه، این گره کار فرو بسته ای ما، این کار دنیای ما همش فرو بسته است، فقط یه جور پاک میشه عشق الهی. پس جمله این است که ازاله اخباس اوهام فاسده باید کرد، که اینا چه کار میکنه؟ مانع از قرب الالله و معراج مؤمنین است. اون وقت انشاءالله خودتون آماده کنید این جمله را بیشتر روش کار کنید. من این جمله را شرح میدم، یه بارم میخونیم از روش، شما انشاءالله تو هفته یه چند بار بخونید این جمله را، بلکه این جمله را بفهمید. خب حالا میخوایم که ما خودمون را پاک کنیم، باید افراط و تفرید نکنیم. پس باید به مقام جامعیت برسیم. جامعیت یعنی چه؟ یعنی نه تند روی نه کند روی. میگه مقام نبوت مقام جامعه. خب کی دوباره از اول، کی وصله به حق میشه؟ کسی که معصومه، درسته؟ معصوم یعنی کسی که در افراط و تفریط نیست. لا یمسه الا لا یمسه الا المطهرون. مطهر یعنی معصوم، مطهر یعنی هیچ عیبی نداشته باشه. کی وصل میشه به مقام غیب؟ فقط معصوم. خب معصوم یعنی چی؟ یعنی کسی که افراط و تفریط نداشته باشه. اون وقت شریعت چیه؟ عمل معصوم است. مگر معصوم چرا معصومه؟ چون عین عمل به شریعت است. معصوم شریعت است. شریعت چیه؟ عمل معصوم است. خب هر چه به شریعت نزدیک بشیم به چی نزدیک شدیم؟ به معصوم. هر چه به معصوم نزدیک بشیم از افراط و تفریط جدا شدیم. هر چه از افراط و تفریط جدا بشیم وصل میشیم. پس رمز قرب جامعیت نبوت است. روشن شد؟ خیلی حرف عالمانه است. میخونیم از روش. و یکی از معانی مقامات جامعیت نبوت ختمیه، بلکه دلائل بر خاتمیت، آن است که در جمیع مقامات نفسیه تمام، یعنی مقام نفسیه من و شما، اینجا نفس نه نفس اماره، من و شما، میگه آن است که در جمیع مقامات نفسیه، یعنی نفس من و شما، تمام حقوق و حظوظ آن را از جمیع شروع، از جمیع شؤون شریعت استیفا فرموده. یعنی پیامبر همه ابعاد نفس رو از شریعت جواب گرفته، یعنی تمام ابعادش، خیالش، عقلش، صدرش، قلبش، بدنش در تصرف حق است، همه ابعاد حق درش حاکم است. برای همین هم که میگه اگه نبوت رو بگیری به قرب میرسی. چنانچه در معرفت شؤون ربوبیت جلت عظمته یه حق را در علو اعلا و دنو ادنا به مقام جامعیت معرفی فرموده. شریعت محمدی صلوات الله و سلامه علیه اومده است، هم در دستور عملی همه ابعاد رعایت کرده است، هم در دستور فکری. خدا را چطوری معرفی کرده است؟ گفته است اول است یا آخر است؟ گفته است اول است و آخر است، ظاهر است یا باطن است، همه ابعاد الهی را معرفی کرده است. میگه ببینید معرفی فرموده و هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. پس جمع بحث شد، میگه که پس باید خودت را از چرکی وهم جدا کنی، از طریق شریعت که نه افراط است نه تفریط است ممکن است. چرا؟ تا در چرکی وهم هستی مقام قرب نداری. وقتی مقام قرب نداری سرگردان دنیایی. مگه تو از خدا نمیخوای که ولی ظالین باشی؟ سرگردان این ولی ظالین یعنی چه آقا؟ خیلی چیز عجیبی است. مگه وقتا میگن خدا یه چیزی نمیخوام اما میخوام، شما میگن خدای من سرگردان نباش. خدای من سرگردان، خب سرگردان نباشی یعنی توجه به قرب داشته باشی. اینجوری میشه دیگه. خب خدا کنید انشاءالله ما در سرمایه های اصلی خودمون قرب الهی را از طریق نماز و از طریق طهارت مقدمه نماز فراهم کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.